سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سخنگوی علی پور می گوید احتمالاً هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان در اثر فیر افراد این قمندان محلی سقوط کرده. نشست مسکو در مورد روند صلح افغانستان با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز شد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
بحث‌ها در نشست مسکو در باره افغانستان ادامه دارد. کرملین به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که گفته به باورش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قاتل است واکنش نشان داده. و رهبر اپوزیسیون بلاروس از شهروندان آن کشور خواسته که موج دوم اعتراض‌ها را هفته آینده آغاز کنند. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. محمد حسین توانا سخنگوی علی پور فرمانده محلی میگوید که هلیکوپتر اردوی ملی احتمالاً در نتیجه شلیک افراد این گروه در ولایت میدان وردک سرنگون شده است. آقای توانا به رادیو آزادی امروز گفت که میان نیروهای امنیتی و افراد فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود دیشب درگیری شده بود.
یک دانه تهره از نام سکوت کردن دیگر دیشتن اینم دیگر دری کنم مزیداخیت خودن کنم چی خودن؟
او در مورد درگیری جزئیات بیشتر نداد. در این حال یاسین زیا لویدریستیز اردوی ملی در توییت گفته کسانی که همسنگرانشان را در ولسوالی بهسود کشتند مورد بازپرس قرار خواهند گرفت و به جواب نخواهند ماند. با گفته آقای زیا هر کس که با نیروهای افغان درگیر شود به عنوان دشمن به شدت سرکوب خواهد شد. پیش از این وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفت که در این رویداد 4 عمله و 5 تن از نیروهای امنیتی جان باختند و درباره چگونگی علت سقوط هلیکوپتر تحقیق میکند. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که بحث‌ها در نشست مسکو درباره صلح افغانستان ادامه دارد. مجیب رحیمی مشاور بخش رسانه‌های شورای عالی مصالحه ملی از مسکو به رادیو آزادی گفت
جلسه پشت درهای بسته آغاز شده. در این نشست رؤسای هیئت‌های دو طرف سخنرانی می داشته باشند. بعدم بحث‌های آزاد صورت می گیرند. جلسه تا ساعت 6 عصر به وقت مسکو ادامه پیدا می کند.
هیئت دولت افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نشست مسکو اشتراک کرده است. یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر نیز در این نشست حضور دارد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. حزب جمعیت اسلامی به رهبری عنایت الله شاداب ادعا میکند که افراد مسلح وابسته به صلاح الدین ربانی در نشست کنگره حزب تیراندازی کرده. مرتضی جلالی مسئول واحد رسانه های کنگره حزب جمعیت به رهبری عنایت الله شاداب به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
امروز چند تا مادر مسلح روان کرد و اول سبب اختلال مجلس شدن تقریبا، ولی بفل سر جاش است، برنامه جریان داره، گپ خاصی نیست، اوضاع تحت کنترل بچای امنیتی ماست.
آنسو عبدالفتاح احمدزی مسئول دفتر حزب جمعیت به رهبری صلاح الدین ربانی این ادعا را به بنیاد خوانده و گفته که هیچ فرد مسلح و غیر مسلح مربوط به آنها در این نشست حضور نداشته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کرملین به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده واکنش نشان داده. بایدن در مصاحبه تازه با ABC نیوز گفته که به باورش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قاتل است. کرملین میگوید که این واژه ها بسیار بد و بی سابق است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران امروز گفت بایدن آشکارا نمی خواهد با روسیه روابط برقرار کند و مسکو اکنون این موضع را باید در نظر بگیرد. روسیه همچنان سفیرش را از واشنگتن برای مشورت به مسکو فراخوانده. اظهارات رئیس جمهور جو بایدن روابط میان واشنگتن و مسکو را دیگر هم پرتنش کرده. سویتلانا تیسیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از شهروندان آن کشور خواسته که موج دوم اعتراض‌ها را هفته آینده آغاز کنند. او همچنان از مردم در بلاروس خواسته است که برای پشتیبانی از مذاکرات با رژیم الکساندر لوکاشینکو به میانجیگری بین المللی در رأی‌گیری آنلاین اشتراک کنند. تیسیخانوفسکایا در بیانیه ویدیویی که امروز نشر شد گفت که سازمان امنیت و همکاری اروپا و ملل متحد در حل و فصل بحران در بلاروس به عنوان میانجی عمل میکنند. بحرانی که به دنبال برنده اعلام شدن الکساندر لوکاشینکو در انتخابات آگست پارسال ایجاد شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس آن کشور گواه تظاهرات گسترده بود. مخالفان میگویند که در انتخابات تقلب شده. و کوریای شمالی در پاسخ به تلاش‌های آمریکا در زمینه اثرگیری مذاکرات هسته‌ای گفته که آن را نادیده خواهند گرفت مگر اینکه واشنگتن تغییر مسیر دهد. چوئ سون‌های معاون وزارت خارجه کوریای شمالی امروز موقف پیونگ‌یانگ را تکرار کرد و گفت تا زمانی که آمریکا پالیسی به گفته او خصمانه را در برابر کوریای شمالی تغییر ندهد، هیچ نوع گفتگوی ممکن نخواهد بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت که واشنگتن از اواسط ماه فوریه به این طرف از چندین مجرا با کوریای شمالی تماس گرفته، اما به گفته او پاسخ دریافت نکردند.
با سپاس از همکارم ستار فروخ که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سخنگوی علی پور میگوید احتمالاً هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان در اثر فیر افراد این قمندان محلی سقوط کرده. نشست مسکو امروز با سخنرانی وزیر خارجه روسیه آغاز شد. در حالی که اجلاس مسکو ادامه دارد، شهر کابل باز هم شاهد انفجار بود.
باید بار دیگه تعهد جمهوری اسلامی افغانستان برای آمدن صلح و پایان جنگ تکرار میکنیم. حال همکاری های منطقه‌ای و بین المللی و نقش فعال‌تر روسیه میشیم.
در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن.
در برنامه آشیانه هم میشنوید.
ایره برشان میفهمانم که در زندگی غیر محبت و معرفت دیگه چیز به درد نمیخوره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی علی پور میگوید احتمالاً هلیکوپتر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نتیجه فیر افراد این قمندان محلی سقوط کرده است. محمد حسین توانا، سخنگوی قمندان علی پور، به رادیو آزادی گفت که شب گذشته بین نیروهای دفاعی افغانستان و افراد این قمندان نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی حصه حوالی بیسود درگیری صورت گرفت که در نتیجه یک هلیکوپتر اردوی ملی سقوط کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای هوایی افغانستان در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردگ 9 تن کشته شدند. محمد یاسین زیا، لوی دریستیز افغانستان، از طریق تویتر به آن که نام کسی را ببرد نوشته که این عمل به پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال گزارش ها از سقوط یک چخوال وزارت دفاع در میدان وردگ، محمد حسین توانا، سخنگوی علی پور، فرمانده نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی حصه حوال بهسود می گوید این چرخبال احتمالاً در نتیجه شلیک راکت از سوی افراد جانان سقوط کرده است. محمد حسین توانا، سخنگوی آقای علی پور، بر رادیو آزادی گفت:
یک دونه تیری نام سکوت کردن دیگر دیشنینم دیگه دیری کنم مزیداخیت خودم کنم چی خودم؟
در گفته آقای توانان، نیروهای امنیتی مستقر رسوالی سی اول بهسود از دهم ماه در و به این سو در محاصره افراد یلپور قرار داشتند و پس از درگیری های پراگنده شب گذشته یا چهارشنبه شب میانیانان و نیروهای امنیتی درگیری شدید صورت گرفت. او میگوید که در نتیجه این درگیری دو فرد مسلح یلپور کشته و سه تن دیگرشان زخمی شدند. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه میگوید در نتیجه سقوط یک چرخبال در بهسود ولایت میدان وردک 5 نیروی امنیتی و 4 حمله پرواز این چرخبال کشته شدند. در خبرنامه وزارت دفاع آمده است چرخبالی که سقوط کرده نوی MI-17 بوده و مربوط لوای 777 قوای هوایی افغانستان می شود. از سوی دیگر شریف الله هوتک عضو شورای ولایت میدان وردک بر رادیو آزادی میگوید این چرخبال در نتیجه شلیک نیروهای مربوط به یلپور سقوط کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان با آنکه درباره چگونگی سقوط این چرخبال چیزی نمیگوید، اما میگوید که بررسی ها درباره چگونگی سقوط این چرخبال ادامه دارد. عبدالغنی یلپور از فرماندهان محلی در رسوالی حصه اول بهسود میدان وردک است که متهم به داشتن ده ها فرد مسلح غیر مسئول است. پیش از این حکومت افغانستان یلپور را به حمله بر نیروهای امنیتی و باجگیری متهم کرده بود، اما علیپور در برابر اتهام ها گفته است که برای تامین امنیت مردمش در برابر طالبان تفنگ برداشته است. در این اواخر پس از آن تنشان میان نیروهای امنیتی و افراد وابسته به علیپور بالا گرفتند که در دهم ماه در سال جاری خورشیدی در ولسوالی سه اول بهسود در یک راهپیمایی 11 تن کشته و 31 تن دیگر از مردم محل زخمی شدند. هدف از این راهپیمایی در برابر حضور نیروهای امنیتی در محل گفته شده بود، حضوری که وزارت داخلی کشور در آن وقت گفت که نیروهای امنیتی برای معرفی فرماندهان پلیس ولسوالی های سه اول و دوم نیز تقویت پاسگاه رفته بودند، اما با واکنش افراد وابسته به یلپور روبرو شدند. هرچند وزارت داخلی در نخست گفت که کشته شدگان و زخمیان رویداد دهم درو افراد مسلح مربوط به یلپور بودند، اما پس از بررسی های تحقیقاتی وزارت داخله روشن شد که تمامی قربانیان رویداد دهم درو غیر نظامیان بودند که در نتیجه آن وظیفه فرمانده پلیس میدان وردک به حالت تعلیق درآمد و او به ثانه‌والی معرفی شد. با این همه محمد یاسین زیال ادریسی کشور در توییترش بیان که از کسی نام ببرد نوشته که این عمل به پاسخ نخواهند ماند. او نگاشته است هر کس که با نیروهای ما درگیر شود با عنوان دشمن به شدت سرکوب خواهد شد. تلاش کردیم واکنش وزارت دفاع درباره سقوط داشتن این چرخبال از سوی افراد وابسته به یلپور را بگیریم، اما سخنگویان این وزارت به پیام‌های ما پاسخ ندادند. بله،
تشکر.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
طوری که در خبرها شنیدید، نشست مسکو در مورد روند صلح افغانستان با سخنرانی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز شده و همین هکنون هم ادامه دارد. مجیب الرحمن رحیمی، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، از مسکو در مورد روند اجلاس امروز گفت که نشست جریان دارد و احتمال می رود که مذاکرات رویاروی بین دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و ملا برادر آخوند رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز صورت بگیرد. مجیب الرحمن رحیمی در پاسخ به سوال همکار ما ظریف نظر در مورد آخرین خبرها در مورد این نشست گفت:
جلسه پشت درهای بسته آغاز شده. در این نشست رؤسای هیئت‌های دو طرف سخنرانی می داشته باشند، بعدم بحث‌های آزاد صورت می گیرند. جلسه تا ساعت 6 عصر به وقت مسکو ادامه پیدا می کند و در این نشست طبعا نماینده های طالبان هم حضور دارن و نماینده های از طرف حکومت روسیه هم در جریان جلسه حضور می داشته باشن.
غیر از روسیه و دیگه ممالک که شما نام گرفتین، دیگه کدام ممالک نماینده شان حضور داره در این کنفرانس؟
در این اجلاس نماینده های به علاوه روسیه، چین، ایالات متحده امریکا، نماینده های از پاکستان، ترکیه و قطر نیز حضور دارند.
خب آیا دکتر صاحب عبدالله عبدالله و ملا عبدالغنی برادر اینا روی روی ملاقات خواهد کردن یا نخواهد کردن؟
تا هنوز تو ملاقات صورت نگرفته، اما من نمیتونم که ملاقات را نفی بکنم. احتمال داره که تو ملاقات صورت بگیرم و تا می لحظه که ما با شما صحبت میکنم ملاقات نشده بین دو طرف.
بله، منتها احتمال هست که اینا با هم ببینن.
بله، احتمالش وجود داره، از طرف ما کدام مانعی وجود نداره برای ملاقات.
بله، خب در این اواخر از طرف ایالات متحده امریکا، از طرف بایدن بعض بیانات شنیدین که پوتین قاتل و از این قبیل مسائل گفتن، اینا تا چی حد به اتمسفر تاثیر کرد؟
ما تلاش ما نیسته که وارد درگیری ها و جار جنجال های بین المللی نشیم و تلاش جمهوری اسلامی افغانستان و حیات هم که حضور داره ایسته که زمینه همکاری کشورها به ویژه ایالات متحده امریکا و روسیه را در افغانستان فراهم بکنن. مسائلی که شما به اشاره کردین کدام تأثیر روی وضعیت کنفرانس امروز نداشت؟
تا جایی که از زمین کابل ما به خاطر داریم، امریکا روسیه با هم کنار آمدن روی از این موضوع که در مسکو یک کنفرانس شوه و یا به احتمال قوی گفتن که کوشش میکنیم پاکستان و ایران هم داخل شوه و از این قبیل مسائل و بعدا هندوستان و ترکیه و اینا. این بار شما تا چی حد مطمئن هستین که از این کنفرانس یک نتیجه خوب بیاید؟ اگر این ممالک هم اشتراک کنن و طرفدارای خود سرش فشار بیاره، شاید میگن که نتیجه خوب برای انتظار شما چطور است؟
طبعا ایتو توافقای صورت گرفته، مذاکراتی که جلسه که امروز اینجا دایر شده نتیجه همی مذاکرات و بحث‌های مشترک بین کشورها بوده. بحث‌های فکر می‌کنم در سطح منطقه هم صورت گرفته و نتایج مثبت داشته که امروز ما شاهد یک اجلاس مشترک هستیم که دو به علاوه اعضای ترویکا کشورهای منطقه هم حضور دارن.
منتها مردم یک چیز می‌خواین، آتش بس. این آتش بس شرط اساسی امی مذاکرات صلح و و موافقت آن است. این مسئله آتش بس چی خواهد شد؟
طبعا خشونت ها و افزایش خشونت ها یک بحث جدی است، مایه نگرانی دولت افغانستان و مردم هست. این در اجندای امروز هم مطرح شده و ما روی کاهش خشونت و آتش بس و قطع کشتارهای هدفمند بودیم و هستیم و این قضیه دنبال میشه. طبعا یکی از خواستهای جدی مردم افغانستان است.
آخرین خبرها در مورد نشست مسکو که همین هکنون ادامه دارد را از مجیب الرحمن رحیمی، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. طوری که قبلا گفته شد، نشست مسکو امروز با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز شد. آقای لاوروف در سخنرانیش با تاکید بر حل سیاسی درگیری افغانستان گفت افغانستان باید به توافق در مورد صلح نائل شود که برای همه قابل قبول باشد. قبل از آغاز این نشست، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نشست مسکو را در زمینه پیشرفت در روند صلح افغانستان و تسهیل این روند سودمند دانسته. لحظات قبل با فاروق فردا، خبرنگار و کارشناس افغانستان مقیم لندن، در این رابطه صحبت داشتم. نخست از وی پرسیدم که اجلاس مسکو که ادامه دارد، همین اکنون از این اجلاس چه انتظاری میتوان داشت؟
فقط ما یک انتظار میتونیم داشته باشیم که امریکا و روسیه با تمام کشاله ها و اختلافاتشان بر یک مسئله توافق میکنن که او تغییر حکومت در افغانستان است. این چیزی است که روسیه و پاکستان از چند سال به این سوی رو میخواید و امریکا هم تازه به این نتیجه رسیده که در افغانستان یک تغییر حکومت بیاید.
آقای فرداد، هیئت افغانستان طوری که دیدم ایشب متشکل از افراد و اشخاص و سیاسیون مختلف هستند که هر کدامشان شاید عقاید و نظریات خود داشته باشند. گرچه حکومت افغانستان گفته که هیئت افغانستان از یک موضع مشترک در اجلاس مسکو اشتراک میکنه. به عقیده شما هیئت افغانستان چقدر خواهد توانست که در اجلاس از یک موضع مشترک عمل بکنه؟
اولی که هیئت افغانستان یک هیئت تصمیم گیرنده در این جلسه نیست. دوم اینها مثل به شاگردای میمانه که در اکسل فخری درس میخوانن یا فخری حضور پیدا میکنن. مسئله دیگه ای افرادی که در این جلسه شرکت میکنن بسیاری هایشان در داخل افغانستان اپوزیسین نظام هستن، نه حامیان نظام و نه همکاران نظام. دیگه شما فکر بکنین وقتی که اپوزیسین به نحوی شرکت میکنه در یک جلسه از چی موضعی برخورد میکنه؟ از موضعی برخورد میکنه آنچه را که روسیه میگه اونو را اینا تایید میکنه، آنچه که پاکستان میگه اونو را اینا تایید میکنه. شما میدانین که کسانی که در داخل نظام علیه نظام باشن در بیرون بیشتر از او بر ضد نظام حرکت میکنن و اقدام میکنن. این متاسفانه این هیئت هم نه به حال افغانستان سودی میتونه بیاره و نه هم به خاطر صلح، جزئی که آنچه که هدف روسیه است برشان دکته میکنن در جلسات پشت پرده ای که شاید هم نیم ساعت پیش از حرکتشان با هم صحبت بکنن که چی کارهای بعدی را اینا در افغانستان بکنن، پیامشان ناگوار و خوشایند نیست.
آقای فرداب، افزایش ناامنی ها و خشونت ها در افغانستان یک مسئله قابل نگرانی برای تمام مردم افغانستان است. طور مثال امروز در اثر یک انفجار 4 تن کشته شدند و شمار زیادی هم زخمی شدند. همچنان یک هلیکوپتر هم در افغانستان سقوط کرد که تلفات در قبال داشت. دیروز هم نیروهای آمریکایی بر موازی طالبان در کندهار حمله کردند. یک سخنگوی طالبان به ما گفت که حمله بر موازی آنها در تخطی با توافقنامه دو هست. افزایش ناامنی ها چه پیامی را به اجلاس مسکو می رسانند؟
این بار اول نیست. هر باری که در رابطه با افغانستان یک اقدامی صورت می گیره، او طرف در افغانستان خشونت ها ایجاد می شود. این خشونت ها به خاطر تظاهر قوت هست که نشان بدن که دولت افغانستان ضعیف است و گویا طالبان اینقدر قوت دارن که در اینجا دست طالبان بلند باشه نظر به هیئت افغانی و طالبان ازم از حق دیر نشد در جلسات که شرکت میکنه. هر بار سخنها و صحبتایشان در یک موضع واحد و با تحلیل های خوب نظر به هیئت افغانی است، چون هیئت افغانی هر باری که به روسیه آمده پیام و یا گپی به گفتن نداشته.
مصاحبه با فاروق فردا، خبرنگار و کارشناس افغان مقیم لندن را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کماندانی پلیس کابل میگوید در اثر انفجار امروز در ناحیه 17 شهر کابل 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت که یک خانم نیز شامل قربانیان این رویداد است. از سوی هم وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تایید کرده که در این رویداد یک کارمند این وزارت نیز کشته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمله بر کارمندان دولتی در شهر کابل بامداد روز پنجشنبه کاستر مورد حمله انفجاری قرار گرفت که در آن شمار زیادی از کارمندان اداره های دولتی سوار بودند. پلیس کابل میگوید که در این حمله به غیر نظامیان آسیب رسیده است. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل:
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نای عبدوم جادی کوتل خیرخانه یکر و دوستین و کاستر هدف انفجار ما این قرار دادن که از سر انفجار 4 تن از هموطنان ما به شمول یک خانم به شهادت رسیده و 9 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند. رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
در جمع کشته شدگان این حمله یک کارمند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز شامل است. نصرالله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
با تاسف در رویداد امروز که موتر کارمندان ادارات مختلف دولتی به شکل کرایی به گونه عمل استفاده می شد، 2 تن از همکارای ما در این حادثه شهید و زخمی شده، یک تنش شهید شده و یک شام زخمی هستند.
به گفته آقای ناصری اینها کارمندان خدماتی این وزارت بودند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در یک اعلامیه این رویداد را محکوم کرده و هدف قرار دادن غیر نظامیان را جنایت ضد بشری، ظالمانه و خلاف همه ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی دانسته است. او گفته که در شرایط کنونی باید سطح خشونت‌ها کاهش یابد. در یک هفته جاری این دو هفتمین موتر نو کاستر است که در آن کارمندان دولتی هدف قرار می‌گیرد. روز سه‌شنبه گذشته نیز در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاگذاری شده در موتر نو کاستر، سه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ که در آن زنان نیز شامل بود، جانشان را از دست دادند. آن انفجار 4 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. تا کنون مسئولیت این حمله ها را گروه بردوش نگرفته است.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
برای من کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معرفه باشم.
آقا حرکتون لگ عجولانه بود.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد راست بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکارون کده حق مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری به دیه سر باید مجستاسی و عدوان سنسور و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستندهای خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو .org facebook.com/azadiar.
مقام های امنیتی در شمال افغانستان میگویند جنگجویان خارجی در صفوف طالبان حضور دارند. قماندانی قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ گفته که در بین جنگجویان طالبان اتباعی کشورهای پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز حضور دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های امنیتی در شمال افغانستان میگویند که از حدود 2.5 ماه به این سو با آغاز دور دوم گفتگوهای صلح حکومت با طالبان در قطر و افزایش حملات مسلحانه گروه طالبان در ولایت های بلخ، سرپل و فاریاب، حضور اتباعی خارجی در صفوف این گروه افزایش یافته. قول اردوی شاهین در شمال افغانستان گفته که جنگجویان خارجی گروه طالبان بیشتر در ساعات تحت کنترل این گروه سرگرم آموزش نظامی و تمویل مالی اعضای این گروه اند. اما طالبان این اظهارات مقام‌های افغان را رد کردند. حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو به رادیو آزادی با آنکه رقم دقیق جنگجویان خارجی در زون شمال را مشخص نکرده، اما گفته که اعضای خارجی گروه طالبان بیشتر در ولسوالی‌های قیصار و قورماچ فاریاب، ولسوالی کوهستانات سرپل و ولسوالی چهاربولک بلخ فعالند. و ای گفت
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی‌های قورماچ و قیصار ولایت فاریاب هم توریست های خارجی حضور فعال دارند و در اواخر در بلخ هم ما یک مورد داشتیم که در ولسوالی چهاربولک در نتیجه حمله هوایی نیروهای دفاعی و امنیتی ما تعدادی از اتباع پاکستانی که در قالب طالبان فعالیت های توریستی داشتند اینجا هم کشته شدند.
در همین حال مقام های حکومتی در سرپل نیز تایید می کنند که اتباع خارجی در گروه طالبان در ولسوالی کوهستانات این ولایت از 4 سال به این سو فعال بودند. نوراقا فیضی سخنگوی پلیس سرپل به رادیو آزادی گفته که جنگجویان خارجی با ده ها خانواده در این ولسوالی تحت کنترل طالبان زندگی دارند. گزارش های رادیو آزادی نشان می دهد که 2 سال قبل نیز جنگجویان خارجی عمدتا ازبکستانی ها و تاجیکستانی ها در صفوف گروه داعش در ولسوالی های قوشتپه و درزاب ولایت جوزجان فعالیت داشتند. در این حال عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب هم موجودیت اتباع خارجی در گروه طالبان در این ولایت را تایید کرده. در بلخ پلیس گفته که اتباع خارجی بیشتر پاکستانی ها در صفوف طالبان حضور دارند و مسئولیت ساخت و ساز ماین های کنار جاده و آموزش اعضای این گروه را به عهده دارند. عادل شادل سخنگوی پلیس بلخ افزوده که طالبان خارجی در ولسوالی های دولت آباد و چهاربولک بلخ فعالند.
این اتباع خارجی که عضو فعال طالبان هستند اینا در ولسوالی های دوردست هستند که اونا نقطه استراتژیکی ولسوالی ها با ولسوالی های ولایت همجوار است.
با این حال زبیالله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان موجود جنگجویان خارجی در صفوف این گروه مسلح ضد حکومت را رد کرده. آقای مجاهد گفت:
دمو پکله کردو په مخ تل تلاندې سیمو کې وزادي مختر ولکې لاندې ولایت کې مخ بارنیات پایڅنل رو دا سه اوازی ز پکله کردوم د پروپاګند برخه ده.
پیش از این مقام ها در ولایت بدخشان نیز گفتند که بیشتر از 6000 جنگجوی خارجی جمله‌تن اتباع کشورهای پاکستان، ازبکستان، چین و تاجکستان در ولسوالی‌های جرم، یمگان و وردوج علیه نیروهای افغان می‌جنگند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت 5:30 دقیقه شام به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ستار فروغ.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مسکو درباره صلح افغانستان امروز گفت امیدوار است که بحث‌ها در این نشست شرایط را برای پیشرفت مذاکرات بین افغانان فراهم کند. محمد حسین توانا سخنگوی علیپور فرمانده محلی میگوید که هلیکوپتر اردوی ملی احتمالاً در نتیجه شلیک افراد این گروه در ولایت میدان وردک سرنگون شده. وزارت دفاع افغانستان گفته که در نتیجه سقوط هلیکوپتر در ولسوالی بهسود نوتن دیشب جان باختند. پلیس کابل میگوید که حداقل 4 تن به شمول یک زن در انفجار ماین در جاده کوتل خیرخانه امروز کشته و 9 تن زخمی شدند. کرملین به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده واکنش نشان داده. بایدن در مصاحبه تازه با ABC نیوز گفته که به باورش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قاتل است. سویتلانا تیسیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده خواسته که بر الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد بلاروس فشار بیشتر وارد کند. و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان میگوید که انتخابات عمومی زود هنگام در آن کشور در 20 ماه جون برگزار خواهد شد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
فردا دومین بازی 20 اوره میان افغانستان و زیمبابوه در ابوظبی برگزار می شود. قرار است این بازی ساعت 2:30 به وقت افغانستان برگزار شود. روز گذشته افغانستان اولین بازی 20 اوره با زیمبابوه را با تفاوت زیاد پیروز شد. در بازی روز گذشته بازیکنان تیم کرکت افغانستان 198 هدف را برای بازیکنان زیمبابوه تعیین کرد که 87 داوش رحمان الله گربز قابل یاد آوری است. رحمان الله گربز در 45 توپ 7 6 نمره و 4 نمره به ثمر رساند. زیمبابوه در 20 اوور اختصاص داده شده 4 بازیکنش را از دست داد. 150 داوش انجام داد و بازی را با تفاوت 48 داوش باخت. رحمان الله گربز به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. آخرین دیدار دو طرف در تاریخ 20 ماه روان میلادی برگزار می شود. پیش از این یک مسابقه آزمایشی یا تست میان افغانستان و زیمبابوه با تساوی به پایان رسیده بود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که پس از به تأخیر افتادن مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا، اکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا تاریخ و مکان برگزاری این مسابقات را اعلام کرد. پیروز مشعوف سخنگوی این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که در مکتوب رسمی AFC و فدراسیون فوتبال افغانستان نوشته است که مسابقات گروه ای که افغانستان نیز در این گروه شامل است در جریان 12 روز به میزبانی قطر برگزار می‌شود. به گفته آقای مشعوف در این مسابقات بنگلادش و افغانستان در 13 جوزا، افغانستان و عمان در 21 جوزا و هند و افغانستان در 25 این ماه در برابر هم بازی خواهند کرد. 4 باشگاه ایتالیایی لاتزیو، یوونتوس، اینتر میلان و آتلانتا از لیگ قهرمانان حذف شدند. بر اساس گزارش‌ها ریال نقش مستقیم در حذف آتلانتا و اینتر میلان داشت. این از فصل 2015 به این سو نخستین بار است که ایتالیا هیچ نماینده‌ای در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا ندارد. اینتر در سریز A در رده اول و آتلانتا در رده 4 قرار دارد. این هر دو باشگاه در این فصل بیش از هر باشگاه دیگر گل به ثمر رسانده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید، با آنها با خاطر آرام گوش دهند، بس شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه میگه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرمو تو خواه می بره. یک قصهش بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعملهای زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد، باید قصه های واقعی را با کودکان گفت.
خب اینانم فرق میکنم مادرها کدام قصه رو بطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی رو میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرها هستن که قصه هایی رو بطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق‌العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی رو میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان به کار میگه. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه رو نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهر من میشه کتابایی را که میخوان او را سمریشه به من میگفت، یعنی خلاصش را کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امون دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امون قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا می‌برد. در قصه ها کودکان با شخصیت‌های متفاوت روبرو می‌شوند و شخصیت‌های خوب و بد را از هم تفکیک می‌کنند و آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت‌های مثبت و منفی خود را می‌کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه